روزی برای به دست آوردن روزی از خانه بیرون رفت، ولی از بخت بد آن روز هیچ کس دیناری به اون نداد و حیران و سرگردان از یک در به در دیگر می رفت، ولی پایش از رفتن باز ماند بدون اینکه درمی به دست آورد. شب هنگام گزارش از کنار آسیایی افتاد. مرد آسیابان که او را می شناخت دو سه پیمانه گندم در دامنش ریخت. پیرمرد مفلس دامنش را گره زد تا گندم ها محفوظ بمانند و در حالی که می رفت در دل با خدای بزرگ راز و نیاز می کرد و می گفت: ای کریم و ای رحیم که تو گره گشای تمام مشکلاتی، چه می شد اگر دست تفضل پیش می آوردی و گره از کار بسته من ذلیل و درمانده و فرزندان علیلم می گشودی و یک نفر را می فرستادی تا این گندم ها را از من بخرد و با پول آن وسایل پختن شوربا و دوای طفلان مریضم را فراهم می ساختم. همچنان که دعا می کرد و راه می رفت، ناگهان مشاهده کرد که گره دامنش باز شده و گندم هایی را که آسیابان به او داده بود روی زمین ریخته است. ناله برداشت و سر به آسمان کرد و با چهره‌ای برافروخته گفت: ای خدای دادگر و توانا، تو که سالهای سال است خدایی می‌کنی، چگونه این گره را از گره بسته کارم نشناختی و گندم‌ها را به خاک ریختی؟ تو که دانا و بینا هستی، چرا با من مسکین چنین کردی؟ من کی به تو گفتم که گره دامنم را بگشایی؟ تو نمیخواستی گره از کار بستم بگشایی، دیگر این گره باز کردنت چه بود؟ خلاصه گدای پیر به عقب برگشت و به روی زمین خم شد تا گندم های به خاک آغشته را جمع کند. ناگهان چشمش به کیسه پر از سکه طلا افتاد، آن را برداشت و به خاک افتاد و از خداوند پوزش طلبید و عذرها خواست و گفت: ای رب جلیل، من از حکمت کارهای تو بی خبر بودم، از گفتار خود توبه کردم، اینک دانستم هر بلایی که از جانب تو می رسد رحمتی است و دردی که از طرف تو نصیب بنده شود خودت طبیب دردمندانی. تو خود پناه بی کسان و دستگیر ناتوانانی. اگر این ناراحتی ها را نصیب من مسکین کردی، میخواستی تو را بهتر بشناسم. من نادان دست نیاز به سوی خلق دراز میکردم، در حالی که غافل بودم که در رحمت و کرم تو همیشه باز است. گندمم را به خاک ریختی تا کیسه زر به من بدهی، ولی عقل ناقص من ظاهر امر را دید و از باطن آن بی خبر ماند و ناسپاسی کرد. در پناه حضرت دوست، بدرود. Thank you.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه مشاهیر را تقدیمتان میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با حاجی نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می‌کنیم. محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در بامداد شنبه 11 جمادی الاول سال 597 هجری قمری مطابق با فورال 1201 میلادی در طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. درباره اسم، لقب، کنیه، نام پدر، تاریخ و محل ولادت وی اختلاف نظری وجود ندارد. محل تولد او را طوس نوشتند و خود خواجه نیز در بسیاری از تألیفاتش خود را طوسی خوانده. چنان که در مقدمه زیجیل خانی آورده است: من بنده کمترین نصیر را که از طوسم. با این اوصاف عده‌ای از مورخان از جمله حمدالله مصطفی میگوید اصل خواجه از دهی بوده به نام ورشاه که از توابع جهرود قوم است که در آن زمان جزو ساوه بوده است، ولی چون اجداد او به طوس رفته اند، خواجه نیز در آنجا به دنیا آمده و به طوسی شهرت یافته است. پدر خواجه محمد ابن حسن از فقهای امامیه و محدثان طوس بود و خواجه نصیرالدین نیز نزد چنین پدر دانشمندی پرورش یافت. خواجه مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدرش آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث آموخت و سپس مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت و بر حقایق علوم طبیعی و الهی واقف شد و در همین احوال حساب و هندسه و جبر و موسیقی را نیز با دقت تمام فرا گرفت و بعد از آن در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات از دیار خود طوس به نیشابور رفت. خواجه نصیرالدین به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید. به همین دلیل او را یکی از سرشناسترین و با نفوذترین دانشمندان تاریخ اسلامی ایران دانستند. عزیزان، شهر نیشابور در آن زمان یکی از 4 شهر بزرگ خراسان در شمال شرقی ایران بود و به مدت چند قرن یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد. خواجه نصیرالدین مدتی در این شهر ماند و از محضر بسیاری از دانشمندان بهره برد و در اقسام علوم تبحر پیدا کرد. آنچه خواجه را در میان دانشمندان اسلامی ممتاز می کند، احاطه وسیع او بر علوم گوناگون است. از ریاضیات، نجوم، علوم الهی، فقه، عرفان، تصوف، منطق و فلسفه گرفته تا شعر و پزشکی. خواجه در دوران جوانی تمام این علوم را نزد استادان عصر خود فرا گرفت و در همه آنها ممتاز و سرآمد شد. خواجه نصیرالدین در خدمت بسیاری از حکما و دانشمندان زمان خود شاگردی کرد. از جمله استادان وی فریدالدین داماد نیشابوری از حکمای آن عصر و خواجه قطب الدین مصری از بزرگترین شاگردان امام فخر رازی بوده است. قطب الدین مصری در نیشابور ساکن بود و خواجه ظاهراً قانون بوعلی را نزد وی آموخت. گروهی از دانشوران خواجه نصیرالدین طوسی را خاتم فلاسفه و برخی او را عقل هادی اشعر یعنی یازدهم نام نهاده اند. علامه حلی از علمای بزرگ که یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین است درباره استادش چنین می نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی افضل عالمان عصر ما بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشرف کسانی است که ما آنها را درک کرده ایم. در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکری در هیئت را که از تألیفات خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل محتوم یعنی مرگ دریافت و خدای روح او را مقدس کند. خواجه نصیرالدین شخصی خوش صورت و نیک سیرت و بردبار و متواضع بود. او تمام هم و غم خود را مصروف اشاعه فرهنگ و تجلیل بزرگان و دستگیری مستمندان می کرد و برای ترویج دین اسلام و مذهب شیعه تلاش بسیاری کرد. در ایامی که خواجه نصیرالدین در نیشابور به تکمیل تحصیلات مشغول بود، خاک خراسان عرصه هجوم لشکریان مغول شد و شهرها یکی پس از دیگری با خاک یکسان می شد. در چنین اوضاعی فقط قلعه های اسماعیلیان بود که در برابر این هجوم ایستادگی کرد. به سبب دلیری و رشادت های فداییان آنها و همچنین استحکام این قلعه ها، آنان توانستند چندین سال در برابر مغول ایستادگی کنند. در این زمان علاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان بود و ناصرالدین محتشم نیز فرماندار قلاع قهستان واقع در خراسان بود. ناصرالدین محتشم از افاضل زمان به شمار می رفت و به ترویج علوم می پرداخت و نیز به فضلا و علما توجه خاصی داشت. او که نام و آوازه خواجه نصیرالدین را در بیشتر علوم شنیده بود، طالب ملاقات با وی شد و خواجه را به قهستان دعوت کرد. خواجه نیز در آن وضعیت که مصادف با تاخت و تاز مغولان و ویرانی شهرها و قتل عام مردم بود، صلاح را در این دید که دعوت او را بپذیرد. پس به قهستان رفت و ناصرالدین محتشم مقدم او را غنیمت شمرد و از محضر او استفاده کرد. در همین اوقات بود که خواجه بنا به خواهش ناصرالدین محتشم کتاب الطهاره نوشته ابو علی مسکویه رازی را مختصر و به فارسی ترجمه کرد و بر آن مطالبی نیز افزود و آن را به نام ناصرالدین اخلاق ناصری نامید. خواجه مدتی طولانی نزد ناصرالدین محتشم ماند و اوقات خیش را به مطالعه کتاب و تألیف و تصنیف می گذرانید. وی علاوه بر کتاب اخلاق ناصری، رساله معینیه را در علم نجوم تألیف کرد و شرح آن را نیز به فارسی به نام معین الدین پسر ناصرالدین محتشم نوشت. همچنین ترجمه اخلاق محتشمی را تصنیف کرد. از عباراتی که خواجه نصیرالدین در بعضی از نسخ شرح اشارات ابن سینا مطرح کرده معلوم می شود که در قلاع اسماعیلیان در رنج و زحمت بوده و به اختیار در آنجا اقامت نکرده، بلکه از روی اکراه و اضطرار آنجا مانده است و در واقع در زندان و حبس بوده و دوران سختی را گذرانده است. پس از اینکه وی مدت طولانی نزد ناصرالدین محتشم اقامت داشت، علاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان از وجود وی آگاه شد و خواجه را نزد خود خواند و او ناچار به همراهی ناصرالدین محتشم به قلعه میموندز در شمال ایران به خدمت علاءالدین محمد رفت. در این دوران بود که خواجه شرح اشارات و اساس الاقتباس و بسیاری از تحریرات ریاضی خود را نوشت. عزیزان، در آن زمان اوضاع شهرهای ایران بسیار آشفته بود. فاتحان مغول با مردم به خشونت رفتار می کردند و در فکر تسخیر بغداد و قلع و قمع عباسیان و فتح قلعه های اسماعیلیان بودند. به همین دلیل هولاکو خان با 120 هزار نفر لشکر برای فتح ممالک غربی روانه شد. او در سال 653 هجری قمری از جیهون گذشت. ابتدا ناصرالدین محتشم تسلیم شد و سپس هولاکو خان قلاع اسماعیلیان را یک به یک تسخیر کرد تا به میموندز رسید. او قاصدی را نزد رکن‌الدین خرشاه جانشین علاءالدین محمد فرستاد و او را به اطاعت و پیروی دعوت کرد. در این موقع خواجه نصیرالدین طوسی خرشاه را به پیروی از هولاکو خان ترغیب کرد و در نتیجه خرشاه تسلیم وی شد. هولاکو خواجه نصیرالدین و فرزندانش را که از اطبای معتبر بودند ملازم رکاب خیش کرد، زیرا آنان موجب تسلیم خرشاه و جلوگیری از کشت و کشتار شده بودند. گویند هولاکو با وجود خونخاری و سنگدلی علم پرور و دانش دوست بوده و به علم کیمیا و طالع بینی و احکام نجوم علاقه بسیار داشته است. وقتی که هولاکو به فرمان روایی اسماعیلیان پایان داد، خواجه نصیرالدین طوسی را در خدمت خود نگاه داشت. خواجه نصیرالدین طوسی که در بیشتر علوم و مخصوصا در ریاضیات و احکام نجوم متبحر و سرآمد همه بود، در هولاکو خان بسیار نفوذ داشت و او در امور مهم با خواجه طوسی مشورت می کرد و در واقع او را به وزارت خود برگزیده بود. جورج سارتون مورخ آمریکایی در کتاب تاریخ علوم آورده که نصیرالدین طوسی به واسطه معلومات طالع بینی خود نفوذ فراوانی در هولاکو پیدا کرد و گفته شده که هولاکو جرأت نداشت هیچ کاری را بی مشورت منجم خود انجام دهد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشته.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما از جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شرکت
را دارم که عدم تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه نوبتی تاجیکستان در هفته‌ای گذشت از صدای خراسان. این برنامه هر هفته شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. اما حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه با دعوت همتای روسیه‌اش، سفر رسادی ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان به دوشنبه، اعلام آمار رسمی تلفات طرف تاجیکستان در درگیری های اخیر مرزی با قرقیزستان و بیکار شدن انداز زمین برای سال 2021. خب دوستان همراه، در ادامه طبق معمول بخش تحلیل را پیشکش شما میکنیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرد. این سفر رئیس جمهور تاجیکستان جهت شرکت در مراسم 76مین سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم و گفتگوهایش با رئیس جمهور روسیه صورت گرفته است. به گزارش صدای خراسان و به نقل از ریا نوواستی، در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین درباره رابطه‌های دو جانبه، حضور کارگران مهاجر تاجیک، افزایش پروازها میان دو کشور، مبارزه مشترک با بیماری کرونا ویروس، افزای مرز تاجیکستان و افغانستان تبادل نظر شد. رئیس جمهور روسیه در این ملاقات با تبریک جشن سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی یا فاشیستی در جنگ جهانی دوم گفت سربازان تاجیک با جانفشانی سهمی بسزایی در این پیروزی داشتند و تاکید کرد در این نبرد تاجیکستان 3-1 اهالی خود را از دست داد و این فداکاری هیچگاه فراموش نخواهد شد. پوتین همچنین تاکید کرد موضوع حضور کارگران مهاجر تاجیک در روسیه برای اقتصاد تاجیکستان مهم است و مسکو با در نظر گرفتن کمبود نیروی کاری تلاش خواهد کرد که برای این اشخاص شرایط مطلوب کار و اقامت یا استقامت فراهم کند. امام علی رحمان نیز در این دیدار دیدگاه خود را درباره نگرانی از افزای امنیتی افغانستان در پای خروج نظامیان آمریکایی، ضرورت تقویت کنترل مرز تاجیکستان با افغانستان، مبارزه با تروریسم افراطگرایی، جنایت سازمان یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر بیان کرد. باید گفت که موضوع وضعیت مرز میان تاجیکستان و افغانستان یکی از موضوعات همیشه مطرح در دیدار گفتگوهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همپیمانان منطقه‌اش به ویژه روسیه است. روسیه در تاجیکستان پایگاه 201 خود را دارد که گفته می‌شود یکی از عامل‌های تأمین ثبات و امنیت در تاجیکستان و آسیای مرکزی است. این در حالی است که برنامه‌های مختلف و تحریک‌آمیز آمریکا به ویژه بحث خروج نیروهای آن کشور از افغانستان همچنان برای کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان و روسیه دردسر ساز بوده است. در همین زمینه است که مقامات دوشنبه و مسکو همواره به هماهنگی ها به خصوص در مسائل دفاعی و امنیتی و نظامی تأکید کردند و در این رابطه هم برنامه‌های را تا به حال پیاده کرده و در آینده نیز پیاده خواهند کرد. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل سیاسی در دوشنبه پیرامون این مسئله چنین ابراز نظر کرد.
نیروهای ناتو در جمهوری‌های ساحل بالتیک جمع آمدند، در لهستان اونا افزایش می‌یابند، در مالدوو اینا از طرف شرق و شمال روسیه هستند و از طرف جنوب این افغانستان است و وضعیت افغانستان حال خیلی وخیم است به خاطر اینکه در افغانستان دو حکومتی هست، ولی وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای طالبان و اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف آمریکا و اون نمیگذاره که نیروهای افغانستان با اونها درگیر شوند. این یعنی فرمانی آمریکا که اونها را تقویت کنن، نگهدارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه، کریدور بکشن، و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن، واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد، و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم. همونطور که ذکر شد، بحث امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان یکی از مسئله های مورد نگرانی مقامات دوشنبه است که در سفر اخیر امام علی رحمان به روسیه نیز این موضوع مطرح شد. اما قبل از سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان به تاجیکستان سفر و با امام علی رحمان دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان در این دیدار تاکید کرد که کشورش از مذاکرات بین الافغانی استقبال میکند و صلح و ثبات در افغانستان برای تاجیکستان دارای اهمیت است. موضوع بحث دیگر میان رئیس جمهوری تاجیکستان و فرستاده آمریکا در امور افغانستان وضعیت امنیتی منطقه و به ویژه در پس منظر موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. همزمان با سفر خلیلزاد به دوشنبه، دیدار و گفتگوهای نیز میان دیگر مقامات تاجیک و افغانی در مسائل مختلف طی این هفته صورت گرفت. در همین ارتباط عبداللطیف نظری استاد دانشگاه کابل معتقد است تاجیکستان و افغانستان از امکانات زیادی همکاری برخوردارند. باید در این راستا گفت
افغانستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که نه تنها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میتونن روابط خود را گسترش بدن، بلکه اصولا روابط دو کشور بر مبنای طبیعی استوار هست و داده های طبیعی و تاریخی و مشترکات تاریخی و تمدنی بیشتر از آن است که ما بتانیم دو تا کشور در دو تا جغرافیا ارزیابی کنیم. اصولا به باور ما تاجیکستان بخش جدا افتاده ای از یک تمدن هست که افغانستان در قلب او تمدن همیشه قرار داشته و در حال حاضر هم هر نوع رویدادی که در افغانستان با وقوع پیونده در واقع وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان متاثر می سازه. و همچنین اگر آلام و درد متوجه شهروندان تاجیک میشه، افغانها در واقع متضرر میشه و حتی متاثر میشه. به این ترتیب آنچه که در حال حاضر با عنوان دو تا جغرافیا مطرح است، من فکر میکنم که کاملا بر مبنای داده های تاریخی هست و جا داره که افغانستان با کشور مثل تاجیکستان روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشه.
این هفته مقامات تاجیک اعلان کردند که آمار دقیق کشته و زخمی های درگیری های اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان به 20 کشته و 87 زخمی رسیده است. از جمله زخمی های این درگیری بهادرزاده رئیس ناحیه مرزی اسفره بود که به منظور گفت و شنید با طرف قرغیزی به محل حادثه در منطقه خواجه‌علا رفته بود که توسط شلیک سربازان قرغیزی زخمی شد. رئیس شهر اسفره درباره این حادثه چنین گفت:
ما سلامتی من از خود و خود روزوی نزدیک میپام کرده. روزی 23 برای همون تیره گرفتن همین جمعه موید چکنن انتخاب کردن من بیمارخانه شهری خوجنبه با موافقت جراحی گذشت. نظر خوبتم ناز من آماده هستم که با خلقوبتم به خدمت کنم. از طرفی کیفتی راست زخمی شد، تیره دخترو از طرفی چپ یافته گرفتن. حاضر یکم مسئله سلامتی که یکم تشویش ندارم. من بوده من میخواستم همونجا رفته اون مسئلهی که بود با طریق گفتشونی حال کنیم. افسوس که از طرفی دعوتی همسویه به یکم آگاهی به یکم آگاهی جنگی تیر کشده شد و من در همین حالت زخمی شدم. همونجا یک کارمندی حکومت بعد کارگری شعبی کاروی داخلی کارگری ملیچه خیلی مدرساندم برای من تو بیمارخانه آمدن. همون ساعتی اول هم تو مناقشه که ساخت شد بعد از سنگ پرتوی از طرفی همسایی ها پیرد شدن بعد از همون اولی زخمی شد. بر وقتا تا همون وای شنیدیم که همونجا مردمی همسایی بسیار جمع شدن برای رفته همونجا مناقشه سر نزدن برای گفتوشینید با روح برای جمهوری قرغیزستان همونجا حاضر شدید. اول سنگ پرتوی شد بعد از وی نیزامی ها بی آگاهی بی اگام وی بس سوی شهروندوی تاجیکستان تیر شدن.
اما آسیب دیدگان اصلی از حوادث اخیر در مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان ساکنان روستاهای مرزی در این منطقه بود که در دلها و روزهای تلخ خود را این گونه بیان میکنند.
اول سنزلی پایینانده سر شد، بعد ما گفتیم اوی کردیم که اینجا او هیچی نمیشد. ما بپرج اینجا اشتیم زن و بچکا و کلیند و نبیره و همه همیجا اشتگی باید. یک مال اشتگی بودیم که همه تیرپرون سر شد، این برادرم در گرفت. همون بوله کنال زدن.
همینجا یک هفته پیش یک بین همین همسرها دوم قرغیزستان همین خویله ها رو مایده گرفتن بردن. ما نفهمیدیم چی گپه چی خبره.
وقتی که ما همینجا سوخسوس بود ما من همین را راست من همین کوی دیده کو تایار که اگر همین لبه ما می اومدیم همینجا سناتریست و ما می اختن توشنه.
سانی ما زنها بچه ها کودک های همه پدوال به جو کریم.
سرکی سه سالا یک تا تخترچی کلونش با یک تا نومحک بودکش حاضر روی خانه با موند. پدرش مجاورت مهنت آنده.
فرزندم فرزند خوب، یک تا فرزند داشتم، یک تا دو تا یک دختر خوب تقدیرمون بودت.
اما گذشته از پیامدهای درگیری در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان مقامات دو کشور بالاخره تصمیم گرفتند تا به هر گونه مشکلات و سوء تفاهم ها و نزاهای پیش آمده خاتمه بگذارن. در همین ارتباط بود که اقدامات نخستین عملی میان دو طرف صورت گرفت و دوشنبه و بیشکک برای ساخت راه بزرگراه از خواجه‌علا به منطقه واروق در ناحیه اسفره که بخش آن از قلمرو قرغیزستان میگذرد به توافق رسیدند. گفتنیست از کل 976 کیلومتر مرز مشترک بین تاجیکستان و قرغیزستان تا کنون فقط 504 کیلومتر علامت گذاری شده است و این از موضوعات اصلی درد سرساز برای مناسبات بین یکدیگری دو کشور همسایه در آسیای مرکزی است. یاران همراه، با پایانی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. انشالله که در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک شما همراه خواهید شد با برنامه پرتوی از آفتاب.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر چنانچه تواصی به صبر و تواصی به حق در بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد. اما اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیره محافظت مؤمنانه، اگر این زنجیره قطع بشه، این جریان تواصی اگر قطع بشه، قطعا خسارت خواهد رسید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه این تواصی نباشه، خسارت تحقق پیدا خواهد کرد. خب دشمن همین عامل مهم رو هدف قرار میده. دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا جنگ، یک جنگ های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره. اما جنگ نرم مشکلتر علاج میشود و خطرناکتره به یک معنا از جنگ سخت، خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن حقایق عالم رو راحت به عکس، به دروغ وارونه نشان بدن.
دوستان عزیز شنونده، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته راجع به شیوه تعاملی و مباحثه امام در کلاس‌های درس با شما صحبت کردیم و خاطر نشان ساختیم یکی از راز و رمزهای جذابیت کلاس‌های درس ایشان که بعضاً چند هزار طلبه را جذب خود می‌کرد، تکریم شاگردان و طلاب در کنار حفظ احترام بزرگان و علمای پیشین و بهره‌مندی از لطایف و ظرایفی برای جلوگیری از خشک و خسته کننده شدن کلاس بود. عزیزان، در این برنامه نیز چون برنامه قبل در نظر داریم، در خصوص رعایت نظم و انضباط و برنامه‌ریزی دقیق علمی برای طلاب با شما سخن بگوییم. با ما باشید عزیزان. شنوندگان محترم، همانطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، نظم در لغت به معنای ترتیب و درستی و عدم هرج و مرج، سامانپذیری و آراستگی است. نظم مبنای آفرینش است، چرا که در دستگاه خلقت هر پدیده‌ای جای خاص خود را دارد. گردش فصول سال و گذشت شب و روز نظم و انضباط خاصی دارد. حرکت سیاره‌ها و ستارگان، رویش گیاهان، حیات موجودات تابع نظم معینی است که معلول تدبیر خداوند مدبر و تواناست. اسلام نیز به عنوان یک دین الهی نه تنها دارای مقرراتی منظم و برنامه‌ریزی شده برای رسیدن انسان به فلاح و رستگاری است، بلکه آموزه‌های آن انسان را به داشتن نظم در امور مختلف زندگی سفارش کرد. عزیزان، یکی از جلوه‌های مهم نظم و انضباط امام خمینی در تعلیم و تدریس و تقید ایشان به برگزاری کلاس‌های درس و جلوگیری از تعطیل شدن آن به بهانه‌های مختلف بود. حجت الاسلام ناصری در این زمینه نقل می‌کند: هرگاه به بهانه‌ای درس تعطیل می‌شد، ایشان واقعاً ناراحت می‌شدند و به ما می‌گفتند اگر ما نمی‌توانیم بیاییم، شما نباید درس را تعطیل کنید، باید خودتان بیایید و مطالعه داشته باشید. حجت الاسلام غیوری هم در نظم امام و تقید ایشان به تشکیل کلاس‌های درس و عدم تعطیلی آن می‌گوید: مهمترین ویژگی امام نظم ایشان بود. من در طول تحصیلاتم احدی را ندیدم مانند ایشان جدی و مرتب باشد.
هیچگاه اتفاق نمی افتاد که بدون مطالعه قبلی درس بگویند. فوق‌العاده به درس مقید بودند. برای مثال وقتی یک دوره اصول را در مسجد سلماس و قم شروع کردند که 4.5 سال طول کشید، در طول این مدت غیر از روزهای تعطیل سال فقط 2 روز درس را تعطیل کردند که 1 روز آن را کسالت داشتند. امام خمینی حتی در شرایط سخت سیاسی نیز کلاس‌های درس را تعطیل نمی‌کردند و علم و دانش را مقدم بر مبارزه می‌دانستند. ایشان حتی در زمان دستگیری فرزندشان حاج آقا مصطفی توسط رژیم بعث عراق که حادثه تلخ و پرفشاری بود، کلاس‌های درس خود را تعطیل نکردند. حجت الاسلام سید حمید روحانی در این خصوص نقل می‌کند: حوادث و رویدادهای بزرگ نیز موجب آن نشد که از برنامه تدریس فقه اسلامی باز بمانند و یا با سردی و بی‌حالی کلاس را برگزار کنند. امام در همان مدت حساس که بزرگترین مسائل سیاسی در زندگی ایشان پیش آمده بود، وقتی تدریس می کردند به گونه ای مسائل فقهی را موشکافی می کردند که انگار حادثه ای رخ نداده است. از جمله روزی که مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند ایشان را رژیم بعث دستگیر و به بغداد برد، نه تنها در برنامه درسی امام کوچکترین تغییر روی نداد، بلکه می توانم بگویم که از روزهای دیگر عمیق‌تر و گسترده‌تر بحث علمی می کردند. سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 1، صفحه 16. و اما سروران گرامی، آیت الله نوری همدانی در خصوص نظم امام می‌فرمایند: از خصوصیات امام این بود که به کلاس درس خیلی اهمیت می‌دادند، به طوری که خود ایشان همیشه سر وقت حاضر می‌شدند و حتی 1 دقیقه هم تأخیر نمی‌کردند. ایشان در سال‌های اختناق در مدرسه فیضیه تدریس می‌کردند. در یکی از روزها که ساواک به مدرسه حمله کرده بود، همه طلبه‌ها حاضر شدند و امام هم طبق معمول سر وقت حاضر شد. و وقتی ما با این صحنه روبرو شدیم، فکر کردیم که امروز کلاس تعطیل می‌شود. اما برخلاف عقیده ما، امام روی خاک‌ها و در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها نشست و مشغول درس دادن شد. امام خمینی در کلاس‌های درس خود علاوه بر تدریس مسائل فقه و اصول و اخلاق، جلسات پایانی را به نصیحت و اندرز برای شاگردان و طلاب اختصاص می‌دادند و این امر باعث جذابیت کلاس‌های درس ایشان می‌شد. آقای هاشمی رفسنجانی در این زمینه نقل می‌کند: از مواردی که معمولاً برای ما شیرین بود، روزهای آخر هر دوره تحصیلی بود. هر وقت به ایام تعطیلی نزدیک می‌شدیم، مرسوم بود که امام 1 روز به جای درس نصیحت می‌کردند و این کار برای این بود که وقتی طلبه‌ها می‌خواستند به تبلیغ بروند، در سراسر شهر متفرق شوند و توشه اخلاقی و راهنمایی‌های لازم را داشته باشند. برگرفته از نشریه ندا، صفحه 25. عزیزان شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگهدارتان.
سر رسیدی. از قربت بیان دل خسته دیدم از آبار خیز باران با منده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی. من خود شکستم از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی. آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در سرایم یک بار پر کشیدی. آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سیم سر رسیدی. از قربت بیابان دل خسته دیدم از آوار خیز باران. وامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی. من خود شکستم در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید
دوستان عزیز شنونده از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
می هستم و خوشحالم که قرار دقایق با هم دیگه بگذاریم. در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، امیدوارم که نماز روزتون قبول باشه و روزگار خوبی رو داشته باشیم. برای ما هم دعا کنید انشاءالله که وضعیت همه مردم دنیا جوری باشه که دیگه فقیر نداشته باشیم و وضعیت همه بهتر شده باشه و سفره‌های همه هم برکت داشته باشه انشاءالله. چون ماه مبارک رمضان هست و همه ما شادیم که بر سفره خداوند نشستیم، یکی دوتا براتون شعر کوتاه میخونم و امیدوارم که دوست داشته باشین در ارتباط با ماه مبارک رمضان. بگیر فطرم اما مخور برادر جان، که من در این رمضان قوت غالبم غم بود. از مهدی اخوان سالس عزیز. عهدی ترشیزی از شاعران خیلی خوبه که کارهای طنز هم داره و به هر حال با بعضی از آثارش آشنا هستیم. اتفاقا یک روایی با نمک در ارتباط با ماه مبارک رمضان داره. آمد رمضان، نه صاف داریم و نه دود، و چهره ما گرسنگی رنگ ببود. در خانه ما ز خوردنی چیزی نیست، در خانه ما ز خوردنی چیزی نیست، ای روز برو ورنه تو را خواهم بود. سعید طلایی از دوستان خوب ما هستش که کتابی داره به نام بوقلمان که انتشارات قاف منتشر کرده و مجموعه طنزهای ایشون رو و شعرهای طنزشون رو در بر میگیره و شعری براتون انتخاب کردم از این مجموعه که میخونم و امیدوارم دوست داشته باشید.